با سیدی که یک سری مانگای ژاپنی است که توسط ماساکی سگاوا نوشته شده و مصور سازی شده است. این مجموعه از سال 2003 تا 2004 در مجله یانگ مگزین اپرز در انتشارات کودانشا به چاپ رسیده. از روی نسخه مانگا یک سری انیمه 24 قسمتی توسط استودیوی گونزو تهیه شده که از آوریل 2005 تا سپتامبر همان سال پخش شده. شروین فضلی نژاد منتقد این انیمه رو برامون معرفی کرده. با هم بشنویم و اگر این انیمه جذاب رو دیدید حتما نظراتتون رو برای ما هم ارسال کنید.
باسیلیس کوگان این پوچو نام مانگای به قلم ماساکی سگاوا است که بر اساس رمان تومار نینجای کوگا نوشته یامادو فوتارو که در سال 1958 منتشر شد، از سال 2003 تا 2004 در نشریه یانگ مگزین آپرز انتشارات کودانشا به چاپ می‌رسید. انیمه این اثر در سال 2005 توسط استودیو گونزو و با وفاداری زیاد به مانگای اون و به کارگردانی فومیتو کیزاکی تولید و در 24 اپیزود اکران شد. همینطور ادامه‌ای بر این انیمه از سال 2017 تا 2019 با نام تومار نینجای اوکا و با کارگردانی جونی نیشیمورا در استودیوی 7 آرک پیکچر در 24 اپیزود تولید و اکران شد که داستان ادامه سری اصلی رو روایت میکنه. داستان در سالهای آخر حکومت ایاسو توکوگاوا رخ میده، جایی که اون تصمیم میگیره تا دو گروه نینجای ایگا و کوگا با یکدیگر برای انتخاب جانشین او بجنگن تا شوگان بعدی بر تخت قدرت بشینه. رؤسای دو قبیله یعنی اوگن و دانجو تصمیم میگیرن به جای جنگ بین دو قبیله 10 جنگجوی قدرتمند نینجا از هر گروه با هم مبارزه کنن. به همین دلیل هر کدوم روی توماری اسامی این 10 نفر رو مینویسن تا به جانشینان خودشون در دکده‌هاشون برسونن. در اواخر دوره آزوچی مومویاما در ژاپن، یعنی آخرین بخش از دوران سنگوکو، بعد از سالها جنگ و خونریزی تلخ بین دو قبیله ایگا و کوگا، سرانجام هاتوری هانزوی اول موفق شد پیمان صلحی رو برقرار کنه تا هر دو قبیله در خدمت ایاسو توکوگاوا باشن. هرچند این صلح نتونست نفرت بین ایگا و کوگا رو از بین ببره. این داستان در واقع از رویدادهای تاریخی حد فاصل سالهای 1579 تا 1623 استفاده کرده و با ایجاد فضای تخیلی داستان جذاب رو روایت میکنه. در واقعیت استان ایگا سالها با خاندان اودا یعنی نوبوناگا و پسرش در جنگ بودن و سنگان به دست این خاندان در 1581 نابود شدن. نوبوناگا یکی از شخصیت جذاب تاریخ ژاپنی که حضور پررنگی در سینما و به خصوص انیمه داره و به جدی در خصوص اون هم برنامه ویژه‌ای تهیه میکنه. گنوسکه از کوگا و اوبورا از ایگا که در واقع همون جانشینانی هستن که قبلا گفتیم، به عنوان کاراکترهای محوری داستان دارای شخصیت پردازی خیلی خوب و قابل قبولی هستن که رابطه اونها با هم و با دیگر شخصیت‌ها کمک شایان توجهی به پیشبرد داستان میکنه. استفاده از چشما به عنوان منبع قدرت هر دو شخصیت اگر درست معرفی پرداخته نشده بود باعث دلزدگی مخاطب میشد، ولی در این اثر این موضوع یکی از نقاط قوت داستانه و البته به لطف انیمه و دنیای رنگ و جلوه های ویژه تصویری این موضوع جذابیت چندین برابری هم پیدا کرده. دلیل استفاده از اسم باسیلیسک هم اشاره به همون اژدهای افسانه ای داره که بر اساس داستان چشمانش باعث مرگ میشه، که البته دوستداران هری پاتر یه آشنایی خاصی با ایشون داره و این اشاره به قدرت گنوسکه و اوبورو و تکنیک های مرگبار اون دوتا.
و ما بریم به سراغ خبرها. حضور 4 انیمیشن ایرانی در بازار فیلم کلرمون فران فرانسه. در 35 بازار بین‌المللی فیلم کلرمون فران فرانسه بیش از 30 دستن در کار فیلم کودک و نوجوان از 34 کشور جهان حضور دارند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این دوره 4 فیلم جدید با عنوان‌های قدم 11 هم، اثر مریم کشکولینیا، بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر، ساخته صادق جوادی، خرچنگ از شیوا صادق اسدی و باچی به کارگردانی ماهین جواهریان را به همراه آثار قدیمی خود عرضه کرده. همچنین روز 14 بهمن برابر با 3 فوریه 2020 ویژه برنامه‌ای با عنوان جشن 15 سال همکاری شرکت ویپت با کانون در زمینه نمایش فیلم‌های کانون در فرانسه با حضور رؤسای جشنواره‌ها و تعدادی از توزیع‌کنندگان و دست‌اندرکاران فیلم کودک و نوجوان در غرفه کانون برگزار شد. در این ویژه برنامه مقرر شد سه پویانمایی قدیمی با ترمیم شده کانون با عنوان روزی کلاغی به کارگردانی عبدالله علی مراد، گنجش و پنبه دانه اثر سید مرتضی احدی و کلاغی که می‌خواست قوی ترین باشد به کارگردانی محمد علی سلیمانزاده در 20 سینمای فرانسه نمایش داده بشه. همچنین پیش از این نیز با همکاری کانون پرورش فکری، شرکت‌های ویپت و دریم لب فرانسه امتیاز نمایش فیلم‌های کانون در قالب مجموعه‌های مختلف در سینماهای فرانسه را کسب کرده بودند. و ما خبر بعدی، مراسم رونمایی از پویانمایی چیا با حضور معاونت سیمای صدا و سیما، رئیس و مدیران مرکز سبا و عوامل ساخت و تهیه این پویانمایی برگزار شد. پویانمایی چیا با حضور معاون سیمای سازمان صدا و سیما، رئیس و مدیران مرکز سبا و عوامل ساخت و تهیه این پویانمایی، محمد رحیم لیوانی رئیس مرکز سبا در این مراسم رونمایی گفت در گام دوم انقلاب تولیدات سیمای رسانه‌ای ملی با ساخت پویانمایی وارد عرصه جدیدی از تولیدات سازمان صدا و سیما شده. وی افزود افزایش کیفیت محتوایی و فنی تولیدات مرکز سبا آینده‌ای بسیار روشنی را برای تولیدات پویانمایی رسانه ملی نوید می‌دهد. رئیس مرکز پویانمایی سبا ادامه داد ورود به تولیدات پویانمایی نشان دهنده این است که مرکز سبا نگاهی جدی‌تر به فناوری بازارها و جشنواره‌های جهانی دارد. لیوانی حضور پر انرژی جوانان با استعداد و تحصیل کرده در بخش پویانمایی را فرصتی بسیار مغتنم دانست و گفت چند قسمت از پویانمایی چیا ساخته شده است و پیش‌بینی می‌شود که در تابستان سال آینده به طور کامل آماده پخش باشد. از شما دعوت میکنم شنونده گذر خیال باشید. در این بخش کارشناس برنامه سعید ترخانی با مدیر مرکز سبا محمد رحیم لیوانی گفتگو میکنند. با هم بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز، با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم. گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد رحیم لیوانی، مدیر مرکز پویانمایی سبا در حوزه انیمیشن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای لیوانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ترخانی و همه شنوندگان گرامی برنامه شما.
خواهش میکنم، سلامت باشین. آقای لیوانی، ما در حوزه انیمیشن الان جایگاهمون با مثلا 4 یا 5 سال پیش چه فرقی میکنه؟ آیا پیشرفت چشمگیری رو شاهد بودیم در این حوزه؟ راجب جایگاه فعلیمون از نظر کمی و کیفی در حوزه انیمیشن نسبت به سایر کشورهای جهانی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
خب تشکر میکنم از توجه جناب علی به این نکته. قاعدتا اون چیزی که بایستی در حوزه انیمیشن گفته بشه رو منتقدان و کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنن قاعدتاً بهتر از من میتونن توضیح بدن، منتها به لحاظ ارتباطی که در واقع طول مدت با این دوستان داشتیم در دشواره های مختلف و مقاطعی که ارزیابی های شکل میگیره، خوشبختانه در 3-4 سال گذشته اتفاقهای خوبی در حوزه پویانمایی کشور افتاده. در حداقل 3-4 جشنواره اخیری که جشنواره جدی که من شرکت داشتم و ناظر بودم، در بعضی هاشون جزو هیئت داوران هم خدمتی رو عرضه کردم، خب قاعدتاً میتونیم یک جهش در واقع چشمگیر و کاملا مشخصی رو در واقع در تولیداتمون ببینیم. این جهش اولا در حوزه فرم هست و بعد هم در حوزه محتوا. من اجازه میخوام که بیشتر در حوزه تولیدات تلویزیونی صحبت کنم، چون حوزه تولیدات کوتاه در واقع کشور کاملا مشخص.
بله ما هم در واقع همون بخش بیشتر مد نظر
بود، کاملا در حوزه مجامع بین المللی کاملا مشخص بوده و بله. جدیدی نیست. در حوزه تولیدات تلویزیونی در دو سه جشنواره اخیر، خب قاعدتا ما با دوستانمون در حوزه های داوری و انتخاب که بحث میکردیم، نکات بسیار جالبی رو میفرمودن، از جمله اینکه در یکی دو تا از مقاطع دو نفر از این دوستان به من فرمودن که ما علارغم این که شاید مثلا 600-700 قسمت از مجموعه های تلویزیون رو دیدیم، کار ضعیف ندیدیم. این کار ضعیف یعنی این که از یک کف در واقع مشخصی، کف استانداردی ما کار در واقع حد اقلی یا پایین تر از اون در واقع شاهد نبودیم. خب این یک نوید بسیار خوبی هست که تولیدات تلویزیونی از یک استاندارد مشخصی در واقع پیروی میکنه و
بله.
تونسته یک جایگاه خوبی رو بین مخاطبان به دست بیاره. خب این ثمره تجربیات در واقع 30 سال اخیر هست که در حوزه پویانمایی هنرمندان ما در واقع تونستن بهش برسن.
بله.
نمونه دیگه و در واقع مشخصه دیگه که میتونیم بگیم ما در زمینه تولید تلویزیون پیشرفت کردیم، در واقع تمایلی هست که شبکه‌های تلویزیونی بین المللی در 2-3 ساله اخیر به خرید و مشارکت در پخش تولیدات تلویزیونی ما از خودشون نشون دادن. خب اگر که در واقع یک توجهی بکنیم به استانداردهای بین المللی، شما اطلاع دارید که حداقل هایی که در تولیدات بین المللی و شبکه‌های بین المللی هست، خب قاعدتا یک کیفیت فنی کاملا مناسب هست.
بله.
برنامه‌ای که تولید میشه باید مشخصات فنی مناسب و استانداردی رو داشته باشه و دوما در واقع به لحاظ محتوا و فرم، طراحی های در واقع کاراکتر، طراحی های فضا و در واقع خود متحرک سازی، کیفیت متحرک سازی باید استانداردهایی رو داشته باشه که بتونه در واقع در شبکه‌های بین‌المللی مورد پذیرش قرار بگیره.
پس ما پیشرفت خیلی خوبی در این حوزه کردیم.
قاعدتا از همین نشانه هایی که عرض کردم میشه نتیجه گرفت که ما به سطحی رسیدیم که الان تولیدات ما مورد مطالبه شبکه‌های بین‌المللی هم قرار گرفته.
درست.
این از این نشانه ها حداقل میشه این رو در واقع کاملا تشخیص.
درست. خب حالا من این صحبت رو یه جوری منتقل کنم به سوال بعدیم و اون اینی که خب به خودتون هم فرمودین که این کیفیت بالا و این محصولات خوبی که الان شاهدش هستیم نتیجه 30 سال حمایت های مراکزی مثل مرکز سبا و تلاش های بیوقفه بچه های انیمیشن بوده که به اینجا رسیده و کیفیت کارها انقدر مورد استقبال کشورهای مختلف در دنیا هست. حالا من میخوام از شما چند تا مورد رو سوال کنم که شما هم بهتر از من میدونید و اینکه الان ما برای اینکه بتونیم این مسیر رو در واقع تقویت بکنیم که محصولات انیمیشن ما بتونن فراگیر بشن در حوزه بین الملل، چه حمایت ها و چه کمک هایی رو میتونیم از مراکز مثل سبا داشته باشیم؟ من در مورد بعضی از موارد مثلا که الان آزار میده به زعم تولید کننده های انیمیشن توی ایران چند تا مورد رو بگم و نظر شما رو بدونم که چه کمکی میشه از مراکزی مثل سبا یا دولت یا صدا و سیما گرفت. مورد اولش مثلا در مورد بحث های حق پخش و کپی رایت هست. اینکه خب خیلی از تولید کننده ها نظرشون این هست که وقتی که قراردادهایی که با تلویزیون میبندن تمام حقوق واگذار بشه به صدا و سیما و تعداد پخش‌های مختلف هیچ تأثیری در واقع درآمدهای اونها نداشته باشه، انگیزه چندانی برای این که بخوان بهتر کار بکنن باقی نمیمونه و فقط انگیزه شخصی خودشون هست که باعث میشه کیفیت کار رو حفظ کنن. و تفاوتی بین کاری که یک بار پخش میشه یا کاری که حتی پخش نمیشه با کاری که بارها و بارها پخش میشه یا پخش بین المللی پیدا میکنه زیاد توش تفاوتی داد نمیشه. آیا مثلا در این حوزه کمکی رو خود یا فکری رو خود سازمان داره برای این که بتونه این شرایط رو تغییر بده که ما بریم به سمت کیفیت‌های بهتر و زینف شدن در واقع تولید کننده ها از محصولات بهترشون؟
خب قراردادهایی که در واقع قرارداد تولیدی که بسته میشه قراردادهای پیمانکاری هست، قراردادهای کاملا شفاف و در چارچوب قراردادهای دولتی، اگر چنانچه تهیه کننده ای در واقع تمایل داشته باشه در منافع حاصل از در واقع فروش بین الملل و یا فروش در واقع فضای مجازی یا در واقع نمایش خانگی مشارکت کنه، این راه کاملا باز هست در چارچوب قراردادهای منعقد بین طرفین. تهیه کننده و یا سرمایه گذار میتونه مشارکت کنه، اینها در شوراهایی که در سازمان هست در واقع میتونه مطرح بشه، سهم طرفین کاملا مشخص خواهد شد و در واقع این هیچ مانعی در واقع در این زمین وجود نداره. ممکنه در واقع خود تولید کنندگان تمایل نداشته باشن یا در واقع توانایی نداشته باشن، در صورت این راه در واقع بازی هست هر یک از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان. در مجموعه هایی که در تلویزیون تولید میشه این راه براشون باز هست و ریاست محترم سازمان هم در واقع کاملا در این زمینه اعتقاد دارن که میبایستی راههایی رو ایجاد بکنیم که تولید کننده ها انگیزه داشته باشن در حوزه در واقع فروش خارجی. راههای بسیار خوبی رو از سال گذشته ایشون در واقع ایجاد کردن و فضای رو ایجاد کردن که الان انگیزه وجود داره و در تولیدات جدیدمون تولید کنندگان نقش دارن و بنابراین میتونن انگیزه داشته باشن که تولیدات با کیفیت تری رو در واقع ارائه بکنن.
بله.
و اگر این تولیدات با کیفیت فروش در واقع خارجی داشت، خود اونها هم بتونن در واقع سهم بله. از این.
حتی اینو من به صورت یه نامه دیدمش، آیا یک در واقع بخش نامه رسمی و قطعی هست یا فقط در حد یک نامه هست؟
ریاست سازمان سال گذشته برای رونق بخش تولید پویا نمایی در واقع یک اجازه ای رو دادن که تولید کنندگان ما در اونهایی که در واقع بتونن بازاریابی خارجی داشته باشن کارشون بتونن مشارکت داشته باشن و این انگیزه خب بخش عالیه. خواهد بود برای تولیدات با کیفیت تر در حوزه پویا.
برای شروع خیلی نکته عالی و خوبی هست. حالا اگر بشه که از حد یک نامه و در واقع یک دستور خیلی محدود تبدیل بشه به یک بخشنامه، یا حالا من نمیدونم سازوکار رسمی کردنش چی میتونه باشه.
کاملا در واقع رسمیه. آره. در حد بخشنامه است، کاملا قوت داره. بله. و جاری هست و تولید کنندگانی که علاقمند هستند و در واقع تمایل دارن که در تولیدات در واقع ارائه خارجی داشته باشن کاملا میتونن از این مزیت بهره برداری کنن.
حتی خب نظری که در واقع وجود داره در سایر تلویزیون هایی که تو سطح دنیا کار میکنن، بحث حق پخش رو بر تعداد پخش، این که مثلا یک کار یک بار پخش بشه یا پنج بار پخش بشه، یه محدودیت هایی رو در واقع لحاظ میکنن که اگر یک کاری مثلا اگر بار پنجم پخش شد خواست بره بار ششم پخش بشه، باز دوباره به در واقع مؤلف یا سازنده اون کار یک سهمی تعلق میگیره که این میتونه حتی آینده در واقع تولید کننده ها یا تهیه کننده ها رو هم تا حدی تأمین بکنه و انگیزشون برای تولیدات بهتر. که حالا فکر میکنم شاید
نقطه‌ای که شما فرمایید، من یه تذکر بدم.
بله.
خدمت شما این
بله.
نقطه‌ای که شما فرمایید در حوزه برنامه‌هایی است که مالکیت مربوط به تهیه کننده است.
بله.
و تلویزیون‌های دنیا صرفاً حق پخش می‌خرن.
بله.
شما اطلاع دارید که مالکیت و حق پخش در واقع اون میزان رقمش بسیار رقم متفاوتی است. آنچه که تهیه کننده هایی که با ما کار میکنن، با تلویزیون کار میکنن، مالکیت از ابتدا مال صدا و سیماست و پول.
بله.
در واقع اون تولید رو به شکل پیمانکاری دریافت کردن.
درسته.
آن تولیداتی که مالکیت مربوط به تهیه کننده است و سرمایه گذار صرفا تهیه کننده است، مشمول در واقع حق پخش میشن که حق پخش محدود دارن.
خب دقیقاً پیشنهاد همینه دیگه. پیشنهاد اینه که درست،
اگر تولید کننده ها و در واقع سرمایه گذارانی پیدا بشن که بیاین در تولید با صدا و سیما یا هر ارگان و نهاد دیگری
بله.
مشارکت در تولید کنن، قاعدتا میتونن مزایای بیشتری از حوزه های مالی این قضیه هم در واقع داشته باشن.
درست.
ولی در جایی که صرفاً در واقع تولید کننده های ما حاضر به ریسک و مشارکت مالی نیستند و صرفا دارن در واقع در تولید یک اثر مشارکت میکنن، یعنی یک معامله یک طرفه ای رو میبرن، یعنی سرمایه گذاری نمی کنن، ریسک در سرمایه گذاری رو نمیپذیرن یا علاقه ندارن. خب قاعدتا این بحث حق پخش هم دیگه
درسته.
مربوط به مالک میشه.
صحبت اینجاست که چیزی که بچه های تولید کننده میگن، میگن که علاقمند هستن، یعنی حداقل شاید مثلا 30%، 40%، 50% از در واقع هزینه‌های تولید رو مشارکت بکنن، اما چیزی که اعلام میشه اینه که ظاهرا محدودیت‌های از خود در واقع صدا و سیما وجود داره که قراردادهای مشارکتی به این شکل خیلی سخت و خیلی محدود بسته بشه، و در صورتی که مثلا حالا اینها در حد پیشنهاد هستش که بحث‌های صنفی توش مطرح میشه، اینکه مثلا وقتی ما می‌خوایم بریم وارد حوزه بین‌الملل بشیم، هر چقدر بتونیم ریسک رو کم بکنیم و خود تهیه کننده هم توی خود کار شریک باشه، قاعدتا نتیجه بهتری میگیریم. این فکر میکنم برای خود سازمان هم مفید تره که به جای اینکه مثلا یک سریال تولید بکنه میتونه دو تا سریال تولید کنه، ولی خب حق پخش براشون قائل باشه.
بله، به هر حال این نکته ای است که در واقع دغدغه خود ما هم هست.
بله.
دغدغه تولید کنندگان پویانمایی هست، مطالبه ما هست. بنده به نوبه خودم اعتقاد دارم که شخصیت های پویانمایی ایرانی در بسیاری از موارد کاملا قابلیت تولیدات جانبی این آثار کاملا وجود داره.
بله.
در حوزه های مثل بازی های رایانه ای، در حوزه های مثل پوشاک، مثل مواد چاپی، مثل در واقع تم های مختلفی که برای تولد و در واقع شادی ها و برنامه های کودکان و نوجوانان در واقع استفاده میشه، کاملا این قابلیت در پویانمایی ایرانی وجود داره.
بله.
چطور امکان داره مجموعه های ایرانی با در واقع درون‌مایه های کاملا بومی در شبکه های تلویزیونی بین المللی مورد پذیرش و پخش قرار بگیره و حتی در واقع خریداری بشه و پول پرداخت کنن برای اینها که در کشورشون برن نمایش بدن و اینها در واقع این ظرفیت و قابلیت رو نداشته باشه که در داخل کشور تبدیل به تولیدات جانبی بشه؟ این حتما این ظرفیت پنهان وجود داره ولی خب استفاده نشده. بسیار طبیعی هست که در واقع کمپانی های خارجی و به خصوص در واقع در حوزه تهاجم فرهنگی اونها بخوان کاراکترهای خودشون رو که مبتنی بر در واقع مسائل کاملا مادی و نفوذ فرهنگی و تهاجم فرهنگی است رو به شکل حتی خیلی مجانی در اختیار در واقع تولید کننده های ما قرار بدن و به هر حال اینها هم بیاد منتشر بشه و خیلی هم ارزان‌تر از در واقع موادی که در داخل کشور تولید میشه. این خیلی در واقع طبیعی هست. ما هم گله داریم در این زمینه. به هر حال دولت محترم بایستی در این زمینه در خصوص چاپ و نشر مواردی که در واقع هیچ ممیزی نشده و هیچ نظارتی وجود نداره، اینها در واقع مصداق کامل تهاجم فرهنگی هست، مصداق کامل نفوذ فرهنگی هست، اینها حتما باید کنترل بشه. خب یک بحث در واقع کنترل در واقع موادی هست که مجوز ندارن یا به هر حال منجر میشن به تهاجم فرهنگی، به هر حال تصاویر نامناسب هست، قصه هایی که پشت اینا هست کاملا در واقع مشخص و استعماری هست و باعث پوچی خواهند شد در نسل آینده ما و سبک زندگی غربی رو در واقع دارن رواج میدن، اینا کاملا مشخص هست.
خیلی عمالی.
حتما باید جلوش گرفته بشه.
پس شما موافق هستین که
از اون طرف ما هم کاملا آمادگی داریم.
بله.
که به تولید کنندگان اسباب بازی، حوزه های چاپ و نشر و حوزه هایی که در واقع سر و کار دارن با مواد در واقع مورد نظر کودکان و نوجوانان و خردسالان، کاراکترهای ایرانی، شخصیت‌های ایرانی، فضاهای ایرانی رو در اختیارشون قرار بدیم با در واقع شرایط کاملا مناسب.
متا
این زمینه‌های اولیه‌اش این هست که دولت محترم و مجلس محترم قوانین رو وضع بکنن و اون قوانین اجرا بشه که هر کسی نتونه هر محتوای خارجی و غربی رو به راحتی چاپ کنه و در اختیار کودکان و جوانان ما قرار بده.
درست.
در این شرایط اگر شرایط به نفع تولید کننده محتوای ایرانی تغییر کنه، حتما در واقع در این فضا ایجاد خواهد شد که برای تولید کنندگان پویانمایی هم در واقع درآمد مناسبی ایجاد خواهد شد.
بله.
و صرفا از راه تولید در کسب درآمد نخواهند که حوزه های جانبی هم و در واقع ورودی درآمد خواهند داشت و حتما در صورت تکرار مخاطب کودک و نوجوان ما هم سلیقه سازی و ذائقه سازی خواهد
استقبال میکنه. خیلی هم عالیه، ممنونم از اینکه وقت گذاشتین با ما گفتگو کردین. از شما قول بگیریم که برنامه های دیگه ای رو در خدمتون باشیم، حضورا تو استودیو با هم گفتگو بکنیم.
صلاح بدونید آقای ترخانی
بعد
در خدمت هستم، در حد توانایی و وسعم حتما در خدمت شما مخاطبان باشین.
خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با جناب آقای محمد رحیم لیوانی، مدیر مرکز پویانمایی سبا، در مورد نقش انیمیشن و سطح انیمیشن های ایرانی در حوزه بین‌الملل.
به پایان برنامه گذر خیال رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. آرزو میکنیم دنیای خیالتون مملو از رنگهای زیبا باشه. تا درود دیگر، بدرود.
بهترین ها خاطره می سازند و خاطرات ثبت می شوند در دل رویاهای ترش و شیرین و ماندگار. تکرار رویاهای خوشتم خاطرات لبخندی زیبا خلق می کند به خوشتمی یک طعم نازنین. نازلی خوشتم و عالی.
شکوه و عظمت کبیر مرکز ایران را میهمان خانه هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافتگونه.
یه ایده بامزه، خامه ای و خوشمزه، کیک خامه ای ایسترم با یه چایی میچسبه، کیفیتش عالی و طرف و زیاده. ایسترم با مزه هاش خوشمزگی میاره، کیک خامه ایش باحاله برات شادی میاره.
کیک خامه ای، محصولی جدید از صنایع غذایی ایسترم.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویت پول میشوره ماها رو، میبره رکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول،
ویت پول.
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فن‌های صنعتی و خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغننده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام. تلفن تماس 021-52-875.
شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه، از سراسر کشور نمایندگی میپذیرند. تنوع، کیفیت، زیبایی. تارنما www.jame.com. تلفن تماس 411-32.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
از 27 سال پیش با هم بوده ایم، در تمامی سختی ها، در هر حالی، در هر زمانی هوای